بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم انطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك اموت و احیا. در یکی از شبهای گذشته ضمن نامه‌های کوچک و کوتاه و پرمحتوا که به ما می‌دادن، یک نامه کوچک یک سطری یا نیم سطری به ما دادن. سؤالی در اونجا مطرح بود که سؤال را خدمت دوستان خواندم. سؤال این بود که این بحث شما، این درس شما درس اخلاق است یا موعظه اخلاق است یا خطابه اخلاق؟ به هر قصدی این آقا سؤال کرده بوده، سؤال بجاست و ما تشکر از این آقا داریم و از همه دوستان که چیزهایی را میپرسند و میگویند. این معناش این است که من مورد عنایت و الطاف شاگردان خالص امام زمانم. این برای من افتخار است که یکی از فرزندان مکتب اسلام چنین لطفی بکند و از همه هم خواهشمندم که پیشنهادات، اراعت و طریقه ها، نقده ها، تحلیل ها، هرچه که میتوانند در این باره بفرمایم و اگر قدرت داشته باشم عمل کنم. راجع به تشخیص این مطلب سخن کوتاهی میخواستم بگویم که معلوم بشه که صحبت ها در اطراف چیست و ما در این جلسات از چه مقوله‌ای صحبت می کنیم. تاریخ می گوییم، تفسیر می گوییم، فقه هست، اصول هست، سخنرانی خالصه، خطابه خالصه، یا چیه مثلا؟ به این خود یه مطلبی است که انسان بفهمد در اطراف یک موضوع کلی داره صحبت میشه. از این جهت مقدمتاً من یک جمله راجع به علم اخلاق مطرح می کنم که روشن بشد ابحاث در چه موضوعیه. علم اخلاق چنانچه می بینید مانند سایر علوم موضوع دارد که در اطراف اون موضوع بحث میشه و مسائل دارد و غرض و هدف، چنانچه همه علوم همینطوره. حال سوال میکنیم که علم اخلاق موضوعش چیست؟ خود فهمیدن موضوع علم اخلاق تنبه‌آوره، خودش موعظه است برای انسان. در فکر میافتد که موضوعی با این اهمیت چگونه مورد غفلت دنیا قرار گرفته و جز عده خاصی توجه به این امر عظیم ندارم. موضوع علم اون چیزی است که در اطراف او از عوارض او، از صفات او بحث شود. ما بحث میکنیم، یعنی علم اخلاق، در اطراف یک وجود، یک وجود خاصی بحث میکنیم. علم اخلاق از یک موجودی بحث میکند که او حال در این وجود شماست، در این بدن شماست، محلش این بدنه، حال در این بدنه، که گاهی به نام فارسی به نام روان و اون وجود را به نام جان می نامند و در عربی اسماء مختلف دارد که هر اسمی حاکی از بعدی از ابعاد اون موجود عجیبه. گاهی اسم او را روح می خوانند و گاهی نفس اطلاق می کنند و گاهی اسم او را قلب می گویند و گاهی اسمش را عقل می نامند و گاهی اسم اون موجود را صدر می نامند. عباراتنا شتا و حسنک واحدو، یک موجود عجیبی داریم که از نظرها غایبه، جز آثار و علائم او را نمیشه تشخیص داد. یکی از مثالهای ذات اقدس باری تعالی است. اون موجود موجودی است که عجیب این است که تا حال مبدا تکون او را کسی نفهمیده. دنیای با این عظمت، با این همه ادعاها که علم ترقی و تکامل پیدا کرده و دانش بالا رفته، هنوز نفهمیدن مبدأ این موجود چیست؟ مبدأ این موجود از کیه؟ آیا قبل از آنی که این بدن به دنیا بیاید سالها، دهها، هزارها سال من بودم؟ کجاها سیر می کردم و در چه عوالمی بودم؟ و پس از آنی که خدا قالبی درست کرد و مرا در این قالب وارد کرد، مطلب این جوره که پس از مدتی هم قالب تهی خواهم کرد و به یک سفر طولانی خواهم رفت؟ یا نه، من موجودی هستم که نام من و تو همان است که با این عبارات بهش اشاره میشه. این موجود تکونش با همین بدن بوده، از اینجا تکون پیدا کرده. اقوال مختلف در اینجا گفته میشه، کار به اون اقوال ندارم، ولی اینجا یه وجودی است که مدت قلیلی این بدن را به عنوان لباس پوشیده است، مدت قلیلی در این محل حلول کرده و این موضوع را او حرکت می دهد. و چون این بدن و این لباس کهنه شد، او را دور می اندازه، می کند. فیخلعه که خلع الحیت جلدها و قشرها، همچنون که مار از پوسته بیرون می جهد و پوستش می ماند، اون موجود این بدن را که کهنه است، مورد تنفر است، لیاقت نداره، رها می کنه و به یک عالم دیگر می رود. اونجا یک لباس نو و بهتر و عالیتر می پوشد که مقایسه اون لباس با این لباس همانند مقایسه یک لباسی که از پلاس، از گونی دوخته شده باشد، کسی او را از بدن بکند و رقیق ترین ابریشم‌های خالص، نازکترین، شفافترین سندس‌ها و استبرق‌ها را بپوشد، مقایسه اون رو، اون جسم، مقایسه اون لباس با این لباس یک چنین مقایسه است. که پس این موجود در عالم دیگر یه لباس دیگه خواهد پوشید و او را قالب مثالی میگن. گرچه ما معتقدیم که در اون عالم روح خودش استقلال داره، روح خودش صرف حال در شی و از عوارض شی دیگر نیست، خودش موجودی است، استقلال پیدا میکنه، به ذاته قدرت بقا داره، قدرت وجود داره، اما اون لباس را اونجا میپوشه تا وقتی که عالم برزخ خاتمه پیدا کرد، اون موجود شریف که اون منم و تو، اون لباس را هم خواهد کند، دوباره این لباس تجدد پیدا می کنه. صحبت در اینجا، سخن در اینه، هنگامه در این روز است که وقتی که اون لباس را هم بیرون بکند و این لباس را که الان در دنیا گذاشته شده بوده، این را خدا دوباره از نو اونچنان می دوزد، اونچنان تعبیه می کند که دیگه زوال پذیر نیست، فنا پذیر نیست و همیشگی است. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. انسان خیال میکنین نمیتوانم این جسم وقتی که در لابلای خاکها و آبها فانی شد و رفت و گم شد، من او را پیدا کنم، سرانگشتها را هم با اون شیارهای کوچک و نازک همه را من درست میکنم، وقت یه لباس نوی درست میکنه که اون لباس برای همیشگی است. اون دیگه کهنه شدن نداره. تا خدا خدایی میکند، روح در اون لباس باقی است. پس همین بدن ما در اون عالم بقا پیدا میکنه. اون موجودی که اسم او را بیان کردیم و میخواهیم در اطرافش صحبت کنیم که به نام روانه، اون موجود ابتداش حادث است و با خدای تبارک و تعالی در قدم و ازلیت همراه نیست، زیرا که خدا بود و هیچ موجودی نبود. اما اون موجود در عالم معنا پس از این که ما به عالم دیگر رفتیم، در ابدیت با خدا هست و تا خدا خدایی می کنه اون موجود هست و زنده است. آقایی که وارد بهش میشه تازه در خانه خود آرمیده و استراحت کرده و دستور به حورالعین ها و غلمان ها میده و در فضای عظیم بهش نشسته، در اولین مرحله تنفسش در خانه زده میشه. کی آمده در اینجا وارد شده است؟ بسم الله گفتند و وارد شدند. فرشته ایست از طرف پروردگار، آمدم خوش آمد بگویم برای تو، آمدم خیر مقدم بگویم. وارد می شود، سلام می کند، سلامش را می خواهم نال. سلام می کند به بنده خدا، میگه سلامون من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. سلام آوردن و پیام و درود از اون موجودی که زنده است و مرگ ندارد از طرف الله به این موجود دیگری که تازه وارد خانه اش شده است. حی لا یموت، این موجود اینه. ما در اطراف این موجود میخوایم صحبت کنیم. این موضوع علم اخلاقه. این موجود موجود شریفی است و عجیب است. دنیا مدعی هستند که علوم تکامل پیدا کرده. چیزی که درست بحث نمیشد در اطراف این موجود بحث نمیشه. من موظفم در این موجود مطالعه کنم. این کتاب است، این کتاب تکوینه نفس است. برابر کتاب تکوینه عالم، کتاب تدوینه قرآن، مهمترین کتاب. اتزعم انک جرم صغیر، خیال میکنی یه موجود کوچکی آمد و مردی و رفتی؟ و فی کن طول عالم الاکبر، جهان بزرگ در تو ادغام شده. تو بسیار عظیمی، تو بسیار والایی، تو در خود بنگر، تو خود را مطالعه کن، در خیشتن بنگر، گاهی تنها بنشین و در خود فکر کن، گاهی در تنهایی با خود مطالعه کن، گاهی به سوابق و لواحق خیشتن فکر کن که بهترین فکر هاست و عبادت هاست. کان عبادت و عبیذر، کان اکثر و عبادت عبیذر التفکر. همینه، او مهمترین عبادتش گاهی همین بود که می نشست و فکر می کرد ز کجا آمدم و چه کارم. و این موجود را باید درست دید و در اطراف این صحبت کرد. بحث در اینجا مفصله و این تکه در تشخیص موضوع علم اخلاق بود. مرض دارد این موجود، صحت دارد، تکامل دارد، انحطاط دارد، ترقی دارد، ضعف دارد، قوه دارد، جرم دارد، شجاعت دارد، بخل دارد، سخاوت دارد. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. 124 انسان معصوم آمدن تا این موجود را به دنیا معرفی کنن و در اخلاق و تکامل او بکوشن، ولی همه ناقص رفتن و نتوانستن. من آمدم این موجود را تکامل ببخشم، من آمدم اخلاق این موجود را تکامل ببخشم. لأتمم مکارم الاخلاق، ای خدا تتمیم کنم مکارم اخلاق را. و حبلی معالی الاخلاق، پروردگارا مرا عظیم و بزرگ تقبل منی. زین العابدین گاهی می نشینه تنها یه جمله های میگه، آدم تعجب میکنه. الهی تقبل منی و اعل ذکری و ارفع درجتی و حط بزر. خدایا هر چی دارم همه را قبول کن، فکرم را، تصوراتم را، همه عبادته. این که شما مطالعه می کنید، تصور می کنید، تصوراتتون عبادته. هیچ قشری، هیچ طایفه نیست که تصورات او عبادت باشد. تصوراتتون عبادته، تصدیقاتتون عبادته، مطالعتون عبادته. یک ساعت بنشین و مطالعه کن شرح لمعه را، بیاور ثواب او را با یک سال نماز و روزه من معامله کنم و تو را مقدوم کنم. اینها همه عبادته. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، این انسان است که همه اینها مورد توجه باید قرار بگیره. دعاها را ببینید، ما خیلی راه را کج رفته ایم، خیلی خودمون را گم کرده ایم، خیلی از اون مطالبی که باید توجه داشته باشیم غفلت کرده ایم. بعثت و کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر، در خیشتن تفکر میکرد، خود را مطالعه میکرد. جلسات ما فعلا در اطراف این موضوع، هر چه بگوییم در اطراف این موضوع بحث میکنیم. این موضوع علم اخلاق بود. در یک مورد دیگری هم مسائلش را ان شاء الله متعرض میشم، حال یه جمله در اطراف همین بحث که در اون آیه ما میخوندیم یجاهدون فی سبیل الله. جهاد معناش اینه که این موجود را درست دقت کنی، اخلاق رذیله که در او باشد و هست، در کمون انسانی اخلاق رذیله و حسنه همه موجوده. خداوند در کشت وجود انسانی، در مزرعه وجود انسانی اونقدر خار و خاشاک و اونقدر تخمهای گل و بذرهای گل افشانده است که به مختصر آبیاری همه رشد میکنه. وقتی که به حد بلوغ رسید، وقتی که فکر کردین شد، تمام اینها در وجود انسانی رشد میکنه. اون وقت است که باید انسان خیلی دقیق باشد و عمیق باشد. پس باید در اصلاح این موضوع همه بکوشیم. به یکی از بیجکی های درس ما همینه. در دانشگاه های دنیا درس اخلاق نیست، در دانشگاه های دنیا درس دینی و مذهبی و تقوا نیست. اونها نمی فهمن و دنیا تعجب است این موجود را به کلی غفلت کردن و خیال کردن که این بدن وقتی که پاره شد، این لباس از بین رفت، اون حال هم با محلش نابود می شود و هیچ. عجبا انسان چقدر غفلت پیدا کند. خب حالا چه کنیم که ما یک انسان کامل بشیم؟ خدایا اگه تو کمکمون نکنی نخواهیم شد، اگر تو لطف نکنی ما نمیتوانیم اون انسانی که باید بشیم، اولین قدمش رو تعیین کرده. اولین مرحله تخلق به اخلاق که میخواهید قدم در کمال انسانیت بگذارید، ترک المعصیه است. نقدن علما بی خود نمیگن تخلیه کن بعد تحلیه کن بعد تجلیه کن. این مثال ها مثال های درستی است. اول خانه را جارو کن، بروب آشغالاش بیرون بریز تا بشود در اونجا فرش بیاندازید و چراغ روشن کنید. تخلیه کن اول، گناه انجام نده. روایات در این باره زیاد. کمال الجهاد فی ترک المعصیه. اگر بخواهید جهادت کمال پیدا کنه، معصیت از شما سر نزنه. و من معتقدم و لازم میدانم که ماها، هفته ها و ماها بر طلاب علوم دینیه، بر حوزه ها بگذرد که از همه این محیط یک گناه سر نزنه، از همه این محیط یک معصیت صعود نکنه. و باید چنین باشد. و زین العابدین جمله میگوید اون معصیت نیست، اون ترک اولا هاست. الهی لم یزل ولا یزال. چه میگوید زین العابدین؟ چه عرضمی داره به خدا؟ الهی لم یزل ولا یزال ملک کریم یعتی که انا به عمل قبیح فلم یمنع کذالک من ان تحوطنا بفضلک و تتفضل علینا بی احسانک. خدایا از این بشر شبان روز مرتب گناه به سوی تو سود میکنه، بگذار دنیا گناه کند و گناهان اونها سبب نزول عذاب نمیشه، نخواهد شد. خدا میفرماید و ما کنا معذبین. ما بشر را عذاب نمی کنیم. و هم یستغفرون. شما طلاب علوم، شما محصلین علوم دینی، به خاطر نمازهای نیمه شب شما، به خاطر سجده های طولانی شماست خداوند عذاب را بر این جهان و بر این عالم نازل نمی کند، همه را نابود نمی کنه. قدر خودتون را بدانید. اولین قدم ترک گناه است. امام صادق می فرماید که طواف می کردم در خانه خدا، اوائل جوانیم بود، کنتو شابن حدث، اوائل جوانی نوجوانی خود را در زحمت انداختم، طواف می کردم با عشق و علاقه. رسیدم در وسط طواف به پدرم امام باقر و مرا مشاهده کرد که عرق از جبین و صورت من می ریزه. فرمود فرزند من خیلی خودت را در این زحمات قرار نده. ان الله اذا رضی من عبده رضی منه باليسير. اگه خدا از بندهش راضی باشه، کمی او را به زیاد میپذیره. چه جور میشه راضی باشه؟ یعنی شما گناه نکنید، اندک شما بسیار است. اگر مواظبت کنید که از شما گناه سر نزند، یک رکعت نافله شما کافیه، دو رکعت نافله شما کافیه. آقایان، گناه انسان را منحط میکنه، لکدار میکنه، روح انسانی به واسطه گناه سقوط میکند، مقامتون والاست. در روایت دارد که در آیه شریفه و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. روز قیامت یک عده اعمالشون را میارن مانند کوههای عظیم، اعمال بسیار زیاد. قدمنا الى ما عملوا من عمل. ما هم اراده میکنیم، حمله میکنیم، این اعمال را هباء منثور میکنیم. هوا به معنای قبار، منصور پراکنده شده. همه رو این اعمال رو نابود میکنی. امام میفرماید میدونید چرا اینجوری میشه؟ عملها نابود میشه. نماز آورده، روزه آورده، مطالعه آورده، فقه آورده، اصول آورده، زحمت کشیده، اما همه رو نابودش میکنیم. چرا؟ لأنه اذا اشرف علی حرام لم یترک. وقتی که به یه حرامی رسید، مالی غیر مالی به یک حرامی رسید، حمله میکنه میره به سوی او، مرتکب حرام میشود. انشالله این شما نیستید، شما حرام نمیکنید، حرام از حوزه ها دور است انشاءالله. حرام در حوزه ها از وجود اقدس سربازان امام زمان دوره. آینده به شما امیدوار است آقایان، برادران، خواهران. آینده این کشور نیازمند قداست شما هست، آینده کشور نیازمند دانش شماست، آینده نیازمند تقوای شماست، آینده نیازمند روح قوی شماست. جهان امروز نیازمند تقوای شماست. عظمت خودتون را به گناه نفروشید، عظمت خودتون را به وسیله گناهی، به وسیله لذت ساعت و دقیقه شما را به خدا نفروشید. قوی باشید در برابر شیطان، قوی باشید، آلوده نشوید، انشاءالله چنین هستید. یا کمیل، چه موعظه‌ای میکند علی به کمیل؟ شبها میاد علی، نیمه های شب، اواخر شب دست کمیل را میگیره میبره. یه مسجدی است در اطراف نجف، در بیرون نجف، حالا نمیدونم شاید داخل نجف شده است، به نام مسجد کمیل. نیمه شب علی با کمیل صحبت ها دارد و رازها دارد. یا کمیل، ان اللسان یبوح من القلب، زبان سخن میگوید از دل و دل زنده است به غذا. کمیل، غذایی که دل را سیاه کند نخوری، غذایی که دل را خراب می کند نخورید. شما تو غذاتون پرهیز کنید، شما غذای شبهناک نباید بخورید، دیگران غذای حرام بخورن، شما شبهناک را نباید بخورید، باید کاملا مواظبت کنید انشاءالله. غذای شبهناک، این شهریه که شما میگیرید، احتمال میدید که این جا که شما رفتید، این تأخیری که کردید، تو حوزه نبودید، وضعتون تغییر پیدا کرد. شما این مطلب رو اگر نگید، شاید راضی نیستن بگیرید، همون رو احتیاط کنید. محتاط باشید در اموال، در گناهان. فانظر به فیما تغتزی قلبک و الا فلا یقبل تسبیح. داوود یه جمله داره میگوید: ترک اللقمت مع العشق مع الشوق و الضروره احب الی من قیام 20 لیله. اگر یه لقمه حرام پیش بیاد و من برای خاطر خدا او را اقدام نکنم و بر ندارم و نخورم و کف نفس کنم، این کف نفس در برابر گناه از 20 شب عبادت برای من لذیذتره. عبادت، بهترین عبادت همینه. پس اگه ما بخواهیم روح را تربیت کنیم، انشاءالله امیدواریم با کمال عظمت در مقابل محرمات که هیچ شبهات را هم انجام ندیم. طلبه‌ای میگوید: رفتم خدمت آیت اللهی در نجف، خیلی وضع زندگیم ناجور بود، نیاز شدید پیدا کردم به اندک خرجی. رفتم گفتم آقا من نیازمندم، یه چیزی به من بده. گفت استخاره میکنم، پول اونجا ریخته از استخاره میکنم. استخاره کرد، بد اومد، نداد. من آمدم با کمال ناراحتی، گذراندم یه چند روزی، پولی به دستم رسید و از نیاز افتادم. رفتم دوباره پیشش، گفتم آقا به من پول میدی؟ گفت استخاره میکنم. استخاره کرد، خوب آمد، یا علمه لمن. گفتم آقا این چه جور استخاره ایه؟ اون وقتی که من نیاز داشتم استخاره بد اومد، به من پول ندادی، حالا که نیاز نداشتم استخاره خوب آمد. من میخوام شک کنم در استخاره یا در استخاره کننده. گفت چرا؟ گفتم قضیه اینجوره، من نیاز داشتم نداد، استخاره بد اومد، الان نیاز من نیستم. گفت نه استخاره من بده، نه شما بدید، این پول یه چنین پولیه، این پول یه چنین پولیست که این اون لیاقت را پیدا نکرده صاحب پول که این پولش در مورد نیاز جامعه واقع بشه. پول لیاقت میخواد، جای اصلاح این موجود و تکامل این موجود حوزه های علمیه است. فلزا در روایت داره گاهی من به حضور آقایون میرسم، شبها دیگه شبهای پنجشنبه ناچارم قول دادن به خدمت میرسم، اما گاهی هیچ حال ندارم، فقط میام از انفاس قدسیه آقایون استفاده کرده باشم. روایت داره قد یعتی علی القلب تاراتون، گاهی قلب انسان به قدری سقوط می کند، امام می فرماد یک حالاتی پیدا می کند قلب انسان، یکون و کل خرقت البالیت لیس فیها نفعون، مانند یک کهنه پوسیدهی که به هیچ درد نمی خوره قلب اون حال وارد می شه. اما گاهی هم قلب حالی پیدا می کنه. زین العابدین دستور می ده اگه یه جای خلوتی نشستی، یک جایی باشد که در اونجا دلتون متوجه شد و قلبتون منقلب شد و چشم پر از اشک شد، فهناک هناک اون ترقی قلب، تکامل قلب، اعراب القلوب اربعه، قلب هم مثل کلمه اعراب داره. وقفی که در جزم میگن وقف میگن اینه که قلب در حال غفلت باشه. امید است انشاءالله خداوند به ما توفیق توجه به قلب بدهد، خداوند اظهار محبت کند، ما را بپذیرد، و یکی از راه ها امین است که در اوقات لازم متوسل به اهل البیت بشویم. من یک جمله هم اینجا امروز امشب خواستم که متوسل بشوم، بعد دو سه تا سوال لازمی است که جواب سوال ها را بگم. امشب میخواستم که از همینجا روح ما در عالم معنا به مدینه بره، به زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها، چون روایت داره که همه ائمه علیهم السلام به مادرشون، به جدشون زهرا علاقه داره، به همه علاقه داره. منتها این مطلب هست که ما در مدینه بریم پیدا نمی کنیم قبر اون خانم را که کجا هستن. یه جمله از علی علیه السلام از قدیم یادم، این جمله را بگویم. وقتی که جسد شریف زهرا را در قبر گذاشت، یه خطبه دارد اونجا، یه چیز مفصلی خونده که حضرت جملاتش یکیش اینه: یا رسول الله قد استرجعت الودیعه، من ودیعه را پس دادم، امانتی که به من داده بودی پس دادم، و اخذت الرهینه، گروی که در دست من بود به شما رسید، فاستخبر الحال و احفها السؤال. ولی یا رسول الله خیلی چیزها بود که زهرا به من نمی گفت، شما ازش سوال کنید چه مصیبتی برش گذشته است، احفها السؤال، سوال کامل انجام بدید ازش. اینجا یک شاعری که خدای جزای خیرش بدهد اشعاری را گفته که دو بیت از اون شعر را میخوام به اذهان برادرها عرضه بدارم. اون دو بیت شعر اینه، گفته علی ایل امور تظلم و جهرا، امل ایل امور توصب و حقا، امل ایل امور تدفن و سر را بضعت المصطفى و یعفا سراها. چه شد دنیا به اینجا رسید که جگرگوشه پیغمبر قبرش مخفی شد، جگرگوشه پیغمبر مظلوم از دنیا را، حقش غصب شد، چه شد دنیا اینجور منقلب شد؟ السلام علیک یا زهرا، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. خدایا دلهای ما به نور ایمان روشن فرما، خدایا ما را ببخش و بیامرز، پروردگارا ما را از بندگان شایسته خیش قرار بده تا توفیق خواندن و فهمیدن و عمل کردن و تبلیغ به همه ما عنایت بفرما، حوزه های علمیه مؤید و منصور بدار، اعمال ما را مورد عنایت خیش قرار بده، ملت ما را، رزمندگان ما را، دولت ما را در تمام ابعاد مبارزه با دشمنان پیروز فرما. خدایا عمر امام امت و این نعمت عظیم طولانی بگردان. تسلیمات خالصانه ما را به حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا برسان. از سوالات متعددی که شده است، یک سوال، دو سوال، سه سوال مطرح می کنم. یکی، گاهی خود را در حال خوب می بینم، عبادتی مشغول هستم به چیزی، اون وقت خیال می کنم بهتر از دیگرانم، عجب برای من رخ می دهد. این مسئله جوابش اینه: اولا انسان گاهی خیال می کنه که عمل می کند، این عمل یک چیزی معتدم به، یک چیز خوبیه، که نمی فهمد اگه این عمل را به دست فرشته های خالص خدا بدن، این عمل را تحویل حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا بدن، هزار جور در این عمل عیب و اشکال پیدا میکنه. انسان خوب خیال میکنه عملش خوبه، چه میدونه واقعا این عمل چیه؟ قرآن هم میگه که ویحسبون انهم یحسنون صنعا. گاهی انسان کاری انجام میده، خیال میکنه که بسیار کار خوب انجام میده. اولا این مطلب، پس اگر چنون چه تو قلبتون باشه که این عمل من بسیار خوب شد، بگو تا چه قضاوت بشه، تا خدا چه قضاوت کند و فرشته ها چه ببینن در این عمل. برای اینکه روایت داره گاهی خداوند دستور میده نمازی که بنده خونده مانند یک کهنه او را تا میکنن، میزنن به صورتش، میگه این نماز به در نمیخوره. گاهی اینجوریه. و همین آقا در حال نمازم یه عجبم کرده است که عمل خیلی خوب انجام میدم. گاهی مسئله اینه. علاوه بر این، انسان اولو اینکه یک روز، دو روز، یه ماه، دو ماه عملش هم خیلی خوب باشه، باید نتیجه را ببینید. بسا انسانها اعمال خوب به جا آوردن، آخر بد عاقبت شدن. بسا انسانها گناه کردن، آخرشون خوش عاقبت شد. هر وقت بخواهید فکرتون شیطان بگه که تو از فلانی، خودت را اولا هیچ وقت خودت را با دیگران مقایسه نکن. من این را گاهی به خودم تلقین میکنم، به برادرانم میگم، هیچ وقت خودت را با دیگران مقایسه نکن. دیگران هرچی هست، و اگر چنون چه مقایسه کردی، وقت بدان که اگر بدم باشه، امام میفرماد که تو چه میدونی که آخرش تو میخوای چه بشی، او میخواد چه بشی. فلعل فردای قیامت او به راحتی راه باز به بهش میره، تو هزاران گرفتاری پیدا میکنی. مگه عاقبت انسان را میشه فهمید؟ این جمله را حضرت سلمان چه نیکو گفته. یکی از اصحاب با سلمان بد بود، توهین کرد به سلمان، گفت این ریشه تو بهتره آقای سلمان، این ریشه تو بهتره یا دم فلان حیوان بهتره. سلمان یه نگاهی کرد، هیچ عصبانی هم نشد، گفت اینجا جلوی ما یک تپه است، یک گردنه هاییست، از آن گردنه ها اگر رد شدیم، عقبه های عالم آخرت را میگه، از آن گردنه ها رد شدیم، روسفید در اومدیم، این ریش من از دم اون حیوان بهتر خواهد بود. اما اگر نتونستیم این عقبه ها را رد بشیم و برویم، موندیم، اون وقت تو راست میگی، این ریش از اون دم حیوان هم قهرن بدتر خواهد شد. خلاصه عقبه ها داریم. عجب یعنی چی؟ امام صادق میفرماد هر کس عجب کند عقلش کمه. من حالا نمیگم تعبیرش چرا بگم، فرمود که کل من اعجب من نفسی فهو احمق. هر کس عجب کند معلوم میشه که کم عقل. عجب یعنی چی؟ چه کردی در برابر اعمال حضرت امیر سلام الله علیه که تو نماز غش میکرده؟ حساب کن یه نماز خوندی، یه قطره هم اشک ازت جاری شد. این که گاهی شیطان میبخشید، گول میزنه به انسان، یه روز، دو روز، یه ماه، دو ماه انسان شبها نماز شب میخونه، خیال میکنن دیگه شق القمر کرده، شق الشمس کرده. شق القمر چیزی نیست، شق الشمس کرده، یه کاری انجام میده، بعد بیرون هم میشه میاد روزه ها، هی به این ور نگاه میکنه، به اون ور نگاه میکنه، تو کوچه فرشته جبرئیلی، وحی چیزی، مثلا یه چیزی ببینه،
اینا واقعا از نقص انسانه. چه کردیم ما تا آخر عمر هم سجده کنی و عبادت کنی؟ معلوم نمیشه که وقت رفتن به چه حال انسان میره. این یک. اینجا یه نکته عرض کنم بسیار گفتنیست. علی علیه السلام در نیمه شب با کمیل، یا عرض کنم که بله در در کوفه نیمه شب داشت میرفت رسیدگی کند به جاهای اواخر شب بود ظاهرا، دیدن از یه غرفه یک صدای یه قرآن خونده میشه، بسیار خوب خونده میشه قرآن. اون وقت آیه هم اینه: امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. کمیل عرض کرد علی جان این حکومت شما ببینید چه افراد تربیت میکنه، نیمه های شب آخرهای شب دارن مردم با قرآن سر و کار دارن. علی یه تبسم کرد اما چیزی نگفت، گفت جوابتو بعد میگم. قضیه بصره پیش آمد کرد، یک عده کشته شدن اونجا، با علی جنگیدن و علی اونها را یه عده را کشت و پیروز شد، فرار کردند و رفتن. علی علیه السلام با آقای کمیل گفت بریم تو این کشته ها بگردیم ببینیم چه خبره. رسید به یک شخصی، بدن او را حرکت داد این بر اون بر، گفت کمیل بیا اینجا. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما، اشاره کرد که همونی که اون نیمه شب امن هو قانتون میخوند و عشق میریفت، این همینجا آخرش به اینجا کشیده. فلذا هیچ وقت عجب را به خودتون راه ندهید. دوم، متجاوز از 10 سال است روحانیت در سر کارم اما روز به روز بدتر شده است. یه چنین مطلبی این آقا گفته است. البته من الان نمیخوام که این رو تکذیب کنم بگم نه وضع بدتر نشده وضع بهتر شده. اگه یه چنین چیزی بگم قبول نخواهید کرد و کسی هم قبول نمی کنه. اما من یک سوالی از این آقای نویسنده دارم و از شماها که مستمع محترم هستید سوال دارم. این سوالات من ببینید جوابش چیه تا من بگم که بدتر شده یا نشده. آیا مرادتون که میگید رفته رفته در این 10 سال بدتر شده، مرادتون این است که رسانه‌های گروهی ما فعلا، رادیو، تلویزیون، نشریات، روزنامجات، سینماها، اینها الان بدتر از 12 سال و 13 سال پیش، یعنی زمان طاغوت، اواخر زمان طاغوته، اینا رو میفرمایید بدتر شده؟ چون که میگه حالا بدتر شده، کشور را میگه دیگه، کشور دارای ابعاد مختلفه، کدوم بعدش میگید بدتر شده؟ میگید یعنی اینها رسانه های گروهی بدتره، تلویزیونمون، رادیوهامون، گرچه نقایصی تو اینها هست. خیلی خوب باشه، حالا من میگم مجموعش. شما میفرماید بدتر شده، اینها نسبت به 12 سال پیش بدتر شده، این جوابش چیه؟ اگه بگی بدتر شده، من نمیدونم. دانشگاه ها از نظر عقیده و از نظر حجاب و از نظر فحشا و از نظر نفوذ فرهنگ اجانب حالا بدتر از زمان سابق شده؟ اینه میخواید بفرمایید که حکومت آخوندی در کار اومد، الان دیگه دانشگاه های ما از نظر حجاب و فرهنگ و امثال اینها بدتر از زمان پهلوی شده؟ اینه میخواید بفرمایید بدتر شده؟ نمیدونم. اگه اینا میخواد بگید، علاوه بر این مدارس، کتب درسی، تربیت بچه ها، معلم ها، اخلاق و عقاید معلمین، اینا را میخواید بسنجید با زمان طاغوت، میگید اینا بدتر شده از اون وقت؟ اگه اینم بگید خیلی انصاف نیست این مطلب. علاوه بر این کین که میفرماید بدتر شده، صنعت نظامی ما، استقلال ارتش ما، اتکا به ملت، ساختن لوازم ارتشی، صنعت ارتشی ما، اینا را میگید نسبت به زمان پهلوی بدتر شده؟ اگه اینا را هم بگید اشکالتون وارد نیست؟ نه، پس وارد نیستید، معلوم میشه. علاوه بر این آیا میخواید بگید روابط با خارج کشور ما، روابط با کشورهای دیگه، با آمریکا، با انگلیس، با اسرائیل یا با سوریه، لبنان، لیبی؟ شما میگید روابط کشور ما با خارج بدتر از روابط کشور در با خارج در زمان پهلوی بوده، اینا را بگید بدتره؟ اینا بی انصافی میشه. روابط کشور ما در زمان پهلوی میدونید چه بود؟ ملتزم شده بود ایران که تمام نفت اسرائیل رو تامین کنه. نفت اسرائیل از ایران تامین میشد. این ملتزم شده بود ایران. سایر مطالب وقت وارد بودن در ایران، صحرای عظیم خوزستان را اسرائیلی ها آمده بودن داشتن همه را آباد میکردن، برای خودشون شرکت پیدا کرده بودن. اگر بگید که تمام اینها روابط ما با خارج بدتر شده از زمان پهلوی، این هم باز خیلی مورد قبول نیست. از اینها گذشته، آیا رسیدگی دولت به روستاها از نظر جنبه‌های مختلف، آب و سد و برق و راه و امثال اینها، میگید که رسیدگی دولت به روستاها بدتر از زمان پهلوی شده؟ در زمان پهلوی به روستاها خیلی بهتر میرسیدن، حالا بدتر شده؟ اینه میخواید بفرمایید؟ خب این هم باز نمیتونیم این را به این زودی بپذیریم. علاوه بر این، فرض کنید که اجناس، این را ممکنه بفرمایید، ارزانی اجناس، ارزانی ما یحتاج مردم، این لوازم سابقا زمان پهلوی بیشتر بود، حالا مردم در از این قسمت در مزیقن. اگه این را میگید اینا قبول داره، بله این الان هست. ولی یه سوال من در اینجا دارم و اون این است که این دو جهت داره یا نه یک جهت داره؟ ما معتقدیم این دو جهت داره. یک جهتش این است که دنیا به جان ما افتاده مثل گرگ‌های گرسنه و این از شانس بد آخوندی است که دولت آخوندی شد، دنیا بهش حمله کردن، حالا به این روزگار ما را انداختن. یک جهتش این است که دنیا دارن با ما می جنگن، دنیا ما را در مضیق قرار دادن. شما میگید همه این نارسایی ها، ناراحتی ها، گرانی ها همش برای این است که چون حکومت آخوندیه، برای اینه؟ یا نه، هم اون هست هم در میان خودمون هست. قبول داریم میان منها نقائصی هست، از روحانی، از غیر روحانی، اینها هم یه مقداری سبب شدن که این ناراحتی در این قسمت و گرانی و امثال اینها. پس بنابراین فرمایشتون را که بدتر شده فعل جمله قبول دارم، اما بیش از این است مطلب. یه خورده بنشینید و فکر کنید و بعد قضاوت کنید و امیدواریم انشاءالله که اینها به تدریج رفع بشه و این را بدانید این حکومت آخوندی که پیش آمد، به این انقلاب که پیش آمد، به این کشور را آخوندها به دست گرفتن، اینه بدونید که والله اگر غیر از روحانیت بود، هر کیپ مقتدری، هر انسانهای سیاسی، هر انسانهای اجتماعی بود، انقلابش ادامه پیدا نمی کرد، وارونه می کردن انقلاب را. و این روحانیت بود که در قلب مردم وارد شد، مردم را صبر داد، حوصله داد، مردم را معتقد کرد، این انقلاب باقی ماند، این انقلاب را روحانیت نگه داشت. و امیدوارم انشاءالله، ولیکن فعل جمله فرمایش این آقا را قبول دارم. اینجا البته ما نوعا کوشیدیم که نه تلویزیون اینجا بیاد، نه رادیو اینجا بیاد، نه حرفای ما را بیرون ببره. گاهی از این حرفا که چیز باشه عیبی نداره، من خواهم زد. برای ماها یه جمله اینجا براتون نقل کنم. یکی از دوستان بسیار محترم ما میگفت مشهد مشرف شدم، وارد یه مغازه‌ای شدم که در اونجا جنسی بخرم، حالا یه سوغاتی چیزی برای او می‌خواست برگرده. یک آقای آمد نگاه کرد، گفت فلانی آقای روحانی؟ گفتم بله. گفت دیگه شما اون روحانی قدیم نیستید، شما خیلی فرق کردید، شما پیش ما خیلی سقوط پیدا کردید، خیلی اهل دنیا شدید، خیلی با دنیا برمیرید، خیلی شیک بازی میکنید، خیلی تشریفات بازی میکنید. گفتم راست میگی بابا جو، اینا ما هست. انشالله امیدواریم که
خانه های مجلل بیرون نمیدونم نقاشی و داخل چگونه و امثال اینها، شما یه خورده کوتاه بیایید آقایان روحانیین، مشک علی را فراموش نکنید، مشک شیخ انصاری را فراموش نکنید، شما را به خدا در خونه 5 میلیون 10 میلیونی نشینید، یه خورده تنزل کنید، یه خورده با مردم بیایید، مردم بگن خب اینها آمدن سر کار، خودشون هم مثل ماها هستن، نه اینکه خدا نکرده یه چیزایی، حالا اگر مورد را مساعد ببینم یه چیزایی میگم، فل جمله این فرمایشات درست است اما مطلقا هم درست نیست. سوال سوم عرض کنم بگذرم، چرا حوزه علمیه در مسائل اسلامی مجلس شور ندارن؟ در مسائل اسلامی مجلس شورا داشته باشن؟ مرادتون چیه؟ مراد از مسائل اسلامی اگر فقه است، اصول است، کلام است، معقول است، به حمد الله مجلس شور نمیخواد، مجلس شورا هم نمیخواد. ما مدرسین زبردستی داریم الحمدلله، درس خارج مرتب است، درس های دیگه هست، فقه هست، اصول هست، معقول هست، کلام هست، اینا مجلس شورا لازم نداره. اما این هم فی الجمله قبول میکنم، برخی از مسائل اسلامی سابقا مورد مطرح علما قرار نگرفته، مورد بحث قرار نگرفته، پخته نشده، ناقصه، باید از بزرگان حوزه، متخصصین حوزه واقعا یه اجتماعی داشته باشن، این مسائل را حل کنن، مانند قانون اساسی که 80 نفر عالم اونجا جمع شدن یه قانون اساسی نوشتن که نسبت به قوانین اساسی دنیا واقعا خیر الموجودینه، حالا خودش خیلی کامل نباشه، بشر نمیتونه خیلی چیز کامل بنویسه، اما نسبت به قوانین دیگر واقعا قانون اساسی ما خیر الموجودینه. یک چنین مطلبی را هم باید در برخی از مسائل انجام بدن. کدوم اون مسائل؟ یکی از اونها حکومت اسلامی است. در اطراف تشکیلات حکومت اسلامی بحث نشده است و این مرحوم آیت الله و محقق کبیر انصاری است قدس الله روحه، که در مقابل عظمتش انسان همیشه کوچک، بزرگان در برابر عظمتش کوچکن، اما وقتی که میرسه به ولایت فقیه میگه فقیه ولایتش فقط در این که مال یتیم را اگر گرگ بخواد بخوره آقای فقیه میره نمیذاره، چوپانی میکنه، اما مسائل دیگه میفرماد که مسائل دیگر مربوط یه چیزایی میفرماین که ایشون انسان تعجب میکنه چون پخته نشده قضیه. یک لجنه‌ای در حوزه ها قبول دارم باید باشه، از پخته های حوزه، از مبرزین حوزه، حکومت اسلامی را طرح کنن، بحث کنن، گرچه الان جناب آیت الله منتظری دام ظله مشغوله، اما نه این کافی نیست، باید در باید لجنه ها باشه و در اطرافش بحث بشه. این یکی هم اقتصاد اسلامی، حداقل این دو مسئله. اقتصاد اسلامی هست، یه سوالی هم راجع به این موضوع کرده بودم، اقتصاد اسلامی را باید درست انجام داد. نامه هایی از دانشجوها برای ما نوشته میشه که ما در دانشگاه ناراحتی داریم، اشکالات داریم، سوالات داریم، جواب ما به ما داده نمیشه. من از برادران و خواهران خواهش میکنم بکوشن در درسشون خوب درس بخونن، به جایی برسن تا بتونن پاسخگوی دنیا بشون. وقتتون رو خیلی مغتنم بشمارید. من گاهی که میشنوم آقایون میگن مثلا ما یک شب رفتیم چیز تلویزیونی آقای یا اوشن خانم را مطالعه نگاه کردیم، این خیلی برای من تعجبه. مردم از شما نیاز دارن، مردم از شما حاجت میخوان، مردم تحقیق لازم دارن. شما میرید اون وقت اونجا میشنید، یک ساعت وقت مصرف کنید، نتیجه چی میشه؟ سهم امام میخورید، سهم سادات سیدها میخورن، تو حوزه ها میشنید، تو مدرسه میشنید، تو اون خشته ها و آجر ها که بانی او بنا کرده که اینجا بنشینن درس الهی و درس قرآن بخونن و نماز شب بخونن. شما همه مصارف را، این امکانات را مصرف میکنید برای اینکه بشینید اونجا گوش به اون حرفا بدی؟ از شما مستبعده. یعنی مردم نیاز دارن آقایون، برادرها، مردم جامعه برای شما نیازمندن. به هر حال مجلس درباره اینطور چیزا لازم است. اکثر طلبه ها به جای تحقیق، اینم همونه، برنامه تلویزیونی را میبینن، آقایون هر چی پیشنهاد داشته باشند در این باره به ما لطف کنند. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدا را تا ما را نیامرزی از دنیا مبر. پروردگارا طول عمر، عمر پربرکت به همه ما عنایت بفرما. سلام های خالصانه ما به حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. اموات و گذشتگان ما روحشون را غریق رحمت بفرما. اولاد ما نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمانان قرار بده. و السلام علیکم و رحمت.